با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر یک روزی در کنار شما هستیم که پایتخت نشین ها و البته در چند شهر دیگه شاهد حضور گرد و غبار هستیم و آلودگی هوا و به نوعی نفس بسیار شهرهای ایران از جمله پایتخت تنگ اومده. محمد زرگامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر، بعد از ظهری که شما البته در همین حال و هوای آلوده سر کارهاتون حاضر شدید، به مدارس رفتید و شاید الان برگشته باشید خونه و از طرفی بسیاری ترجیح دادن که در همین هوا از خودروهای شخصی خودشون استفاده کنن. اجازه بدید که بحث آلودگی هوا رو تا دقایقی دیگه در همین مجله بعد از ظهر پی بگیریم، دقیق‌تر و موجزتر، و پیام‌های شما، نگاه شما رو هم جویا بشم، البته از طریق پیام‌هایی که شما برای ما در شبکه‌های اجتماعی گذاشتید، و پس از اون گزارش‌های دیگری رو هم داریم که با هم خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز بکتش خمسه‌پور و آخرین خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام کرد روسیه در جنگ با اوکراین غیر نظامیان را هدف قرار داده است. وزیر دفاع بریتانیا در یک کنفرانس خبری همچنین گفت که روسیه تهاجم خود را بر منطقه شرقی دونباس متمرکز کرده و انتظار می‌رود حملات به مناطق جنوبی و شرقی اوکراین در روزهای آینده افزایش یابد. این در حالی است که مقام‌ها روز شنبه از تعیین الکساندر دورنیکوف، جنرال با سابقه در جنگ سوریه، به عنوان فرماندهی روسیه در جنگ اوکراین اطلاع دادند. این جنرال قرار است هماهنگی نیروها در جنوب اوکراین را بر عهده بگیرد. تهاجم روسیه به اوکراین که بیش از 6 هفته است جریان داشته، منجر به فرار بیش از 4 میلیون تن به خارج از کشور، کشته یا زخمی شدن هزاران تن، بی خانمان شدن 1/4 جمعیت و تبدیل شهرها به ویرانه شده است. در ایران کیفیت هوای تهران امروز بار دیگر با شاخص 416 در وضعیت خطرناک گزارش شده است. مؤسسه IQR مستقر در سوئیس که شاخص آلودگی هوای شهرها را گزارش می کند، روز گذشته اعلام کرد تهران آلوده ترین هوا را در میان همه شهرها در عرصه بین المللی دارد. با وجود درخواست عباس شاهسوانی، رئیس گروه سلامت وزارت بهداشت، مبنی بر غیر حضوری شدن کلاس‌های درس تا تغییر شرایط جوی، مقام‌های استانی با تعطیلی مدارس مخالفت کردند. در سال‌های گذشته افزایش خشکسالی در ایران و کشورهای منطقه موجب کاهش فواصل زمانی شکل‌گیری پدیده‌های طوفان و ریزگرد در بسیاری از نقاط کشور و افزایش شدت آنها شده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید شهرهای کرج و زاهدان بیشترین آمار حاشیه نشینی در کشور را دارند. به گفته مهدی عسکری، در حال حاضر کلان شهر کرج حدود 900 هزار حاشیه نشین دارد و بیش از 20 برابر توان اکولوژیکی جمعیت در آن شهر بارگذاری شده است. پیشتر مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که 20 میلیون تن، معادل 1/4 جمعیت کشور، حاشیه نشینند. حاشیه نشینی در ایران در حالی گسترش یافته است که کارشناسان درباره پیامدهای این پدیده و شکلگیری حاشیه نشینی در اطراف کلان شهرها مانند تهران هشدار دادند. و شهبانو فرح پهلوی که به دلیل عوارض جانبی دارویی در بیمارستانی در آمریکا بستری شده بود، در پی مرخص شدن از بیمارستان، در پیامی از هممیهنان که جویای وضعیت ایشان شده بودند سپاسگزاری کرده است.
از همه شما هممیهنان عزیز که به دلیل عوارض جانبی دارویی در بیمارستان بستری بودم، با مهربانی جویای حال من بودید، صمیمانه سپاسگزارم. خوشبختانه روند درمان به خوبی پیش رفت و امروز عصر بیمارستان را ترک کردم. به امید پیروزی نور بر تاریکی و آزادی ایران زمین.
شهبانو فرح پهلوی که 83 سال دارد در سالهای گذشته بارها به مناسبت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیانیه‌های بر ضد جمهوری اسلامی و در پشتیبانی از خواسته‌های مردم ایران صادر کرده است. شهبانو فرح پهلوی در پیام خود به مناسبت 43 سالگرد انقلاب سال 57 وقایع آن روزها را فتنه 22 بهمن خواند.
ممنون بکتاش که خبرها رو با آگاهی شرمنده ها رسوندی و برسیم به مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به بحران اوکراین. انتصاب یک ژنرال با سابقه به عنوان فرمانده جنگ اوکراین. آخرین خبرها و مرور آن با آنا رایسکایا. ایران و پاکستان، آغاز تهاتر اقتصادی، خبری خوشایند برای پاکستان. سهم ایران چیست؟ مهرداد عمادی. و منطقه 19 تهران، آلوده ترین نقطه پایتخت. سپیده بهکام، مروری بر آخرین خبرها در ارتباط با آلودگی هوای پایتخت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله آغاز کنیم با نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین، جایی که مقام‌های غربی اعلام کردند که یک ژنرال روسی که تجربه گسترده‌ای در جنگ سوریه داشته به عنوان فرمانده جنگ در اوکراین منصوب شده و از او به عنوان ژنرال الکساندر دورنیکوف نام برده شده. این خبر رو داشته باشید. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین با ما هستش تا بیشتر از او بشنویم که چه اتفاقاتی رخ داده و به هر حال خبرها از چه حکایت میکنن. خانم رایسکایا، ما منتظریم که گزارش شما رو بشنویم.
اشاره میکنم پس به همین موضوع که شما گفتید، انتصاب الکساندر دورنیکوف که تجربه زیاد جنگ سوریه را داره به عنوان فرمانده جدید عملیات نظامی ارتش روسیه در اوکراین و منابع خبری میگویند که روسیه امیدوار است که مشکلاتی که نیروهای روس در ماه اول جنگ با آن روبرو شده بود را حل بکنه.
بله.
امروز 45 روز جنگ روسیه علیه اوکراین و درگیری ها در شرق و جنوب این کشور به طور چشمگیر شدت یافته، اما تاکنون به دلیل مقاومت ارتش اوکراین، تلاش های نیروهای روس برای اشغال منطقه دنباس، کامل منطقه دنباس و ایجاد پیوند زمینی با کرمه الحاقی نتیجه نداده. درگیری های اصلی نزدیک روستاهای پیرامون شهر ایزیوم ادامه داره. همچنین واحدهای از ارتش روسیه در تلاشند به دور زدن این شهر به شمال استان دنیسک برسند. موشکباران شهر لیسیچانسک در چند ساعت گذشته باعث آتش سوزی گسترده شده و گفته میشه که این منطقه به علاوه جنوب استان خارکیف طی 24 ساعت گذشته بیش از 100 بار هدف حملات موشکی قرار گرفت. مسئولین نظامی اوکراینی احتمال دادند که در روزهای پیش رو نیروهای روس برای حمله به خود شهر خارکیف هم اقدام خواهند کرد و اونها همچنین حمله مجدد به طرف کیف در صورت عملیات موفقیت میز ارتش روسیه در شرق اوکراین را منتفی ندونستند. درگیری ها در ماریوپول همچنان ادامه داره و با تشدید درگیری ها در این منطقه و به ویژه در استان لوغانسک، مقامات محلی از ساکنان خواستند که هرچه سریعتر این منطقه را ترک بکنند. چند دلان برای خروج غیر نظامیان برای امروز هماهنگ شده، از جمله از ماریوپول، البته صرفاً با خودروهای شخصی. مسئولین اوکراینی میگویند که روسیه همچنان اجازه خروج اهالی ماریوپول با اتوبوس به شهرهای اوکراینی را نمیدند و در عوض آنها را به مناطق در روسیه منتقل میکنند و برخی گزارش ها حاکی است که عده ای از این افراد خلاف میلشون به روسیه منتقل شدند و امروز اعلام شده که یکی از اهالی ماریوپول از این کاروانی که به سمت روسیه میرفت فرار کرد و 4 ساعت در دریا شنا کرد تا به یک منطقه امن برسه. دیروز کسانی که حتما اینو خبر داشتید، کسانی که میخواستند از کراماتورسک خارج بشن در ایستگاه راه آهن هدف 2 موشک قرار گرفتند و آخرین گزارش ها از کشته شدن 52 تن، زخمی شدن 128 تن.
در ارتباط با این خبر صحبت های بسیاری میشه، از جمله اینکه بار دیگه آقای زلنسکی صحبت هایی رو داشته، مقام های روسی دست داشتن در این حمله رو رد کردن. الان وضعیت به چه صورتیه؟ اخبار از چه حکایت میکنه؟ واکنش ها به این مسئله حمله موشکی به ایستگاه قطار توی شرق اوکراین چی بوده؟
اوکراین روسیه را متهم میکنه، مقامات غربی، پنتاگون، سایر مقامات آمریکایی هم انگشت اتهام به سوی روسیه نشانه رفتند. روسیه ولی تکذیب میکنه این موضوع رو. دقایق پیش سخنگوی کرملین گفت که باید به گزارش وزارت دفاع روسیه اتکا کنیم که گفت که این
یعنی خواستن که اعتماد بشه به اون گزارش.
و دقیقا ظاهرا به گفته روسیه فقط ارتش اوکراین از این سامانه موشکی استفاده میکنه، در صورتی که ما از گزارش های دیگر میدونیم نیروهای جدایی طلب که تحت کنترل روسیه هستند اینام این سلاح رو در دست دارند و خیلی از صاحب نظران و کسانی که تحلیل میکنند وضعیت میدانی اوکراین یعنی موشک باران دیروز راه آهن در کراماتورسک را به پرتاب موشک به هواپیمای مالزی در 8 سال پیش مقایسه کردند و گفتند خیلی از جزئیات این دو اتفاق به هم شبیهند. هم اینه که رسانه های روسیه حتی قبل از اینه که این موشک در اصل اصابت بکنه، خیلی از خبرنگاران روس در شبکه های خود در تلگرام این خبر رو پوشش دادند، یعنی حتی قبل از وقوع این تحول. به همین دلیل خب به هر حال قرار در این زمینه تحقیقات انجام بشه. دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل شده، طرفین همدیگر رو متهم میکنن.
خانم رئیس که خیلی ممنون که با ما همراه بودید. اگر که مجله شامگاهی هم در کنار شما بودیم حتما یک نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین بسته های تحریمی که در ارتباط با روسیه از سوی کشورهای غربی به هر حال تعیین شده در خصوص تهاجمی که روسیه به اوکراین داشته. آنا رایسکایا بود و نگاهی به آخرین تحولات اوکراین که شنیدید. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و با موضوع تهاتر اقتصادی ایران و پاکستان با شما خواهیم بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما در خبرهایی که آمده بود، خبری منتشر شد از سوی وزارت بازرگانی و سرمایه‌گذاری پاکستان که اعلام کردند قانون نهایی برای اجرای سازوکار تهاتر با ایران ابلاغ شده. پاکستانی ها از این قضیه خیلی استقبال کردند و گفتند که این میتونه غلبه بر آنچه که اونها چالش های ارضی خوندن باشه و خبر و اتفاق خوشایندیه برای افزایش تجارت منطقه‌ای. اما این خبر خوشایند تا چه اندازه واقعا خوشاینده و آیا این خوشایند بودن برای ایران هم به همین صورته یا نه؟ بشنویم در گفتگویی که با مهرداد عمادی داشتم، کارشناس اقتصاد تحریم ها در بریتانیا.
این خوشایند هست و این بسیار سوده هست، ولی برای واسطه ها و دلال هایی که در این وسط هستند، برای اینکه شما در یک سیاست تهاتری، تجارت تهاتری یا پایا پای چند اتفاق میفته که من سر کلیت های اینها رو میگم. یکی این که در اونجا شما توان مقایسه کیفیت کالایی که میخرید در طرف دیگه با کالای دیگر ندارید، چون شما یه چیزی میدید و یه چیزی میگیرید، اون چیزی که میگیرید همینه که هست، جانشین دیگه به شما ارائه نشده از یک کشور دیگه، و اون چیزی هم که شما میدید اون باهایی که اون طرف میده ممکنه خیلی کمتر از ارزش کیفیت کالای شما باشه. این یکیشه. بنابراین بله این خبر خوشی هست و بسیار هم خوب خواهد بود برای اون کسانی که در دو کشور در اقتصاد پاکستان هم متاسفانه ما شاهد حضور ابر واسطه ها هستیم مانند ایران و در نتیجه اینا، ولی برای مردم معمولی، برای مردم عادی آیا این خبر خوبیه؟ نه، برای اینکه ما خیلی سریع این رو مشاهده خواهیم کرد که کالاهای وارداتی در چارچوب این تجارت تهاتوری دارای کیفیت پایین‌تری خواهند بود.
دلیلش اینه که اون چیزی که به هر حال افکار عمومی میگن اینکه کالاهای به گفته اونها بنجل وارد بازار میشه مسئله اساسیه، یا اینکه اصولا اصلا راهی وجود نداره که کالای با کیفیت مثلا پاکستان وارد ایران بشه؟ چون الان مسئله اینه که مثلا برنج پاکستانی که خود این خبر هم بهش اشاره میکنه وارد ایران میشه با قیمت ارزونتر در اختیار شهروندان قرار میگیره، و حتی دیده شده که الان برنج پاکستانی داره میشه قوت قالب سفره های ایرانی ها.
بله، آخر جمله شما مشهور کنم اینکه کالای غالب شده یا برنج غالب، بله به خاطر اینکه این ارزان ترین نوع برنج، این ارزانی هم دقیقاً منعکس کننده کیفیت این برنج. شما نگاه کنید اون برنج پاکستانی که مثلا شما در آلمان یا در انگلستان دارید این در ایران پیدا نمیشه، اون چیزی که ما میگیم باسماتی هیمالیا. در ایران اون چیزی که پیدا میشه این مطلقاً در اروپا فروش نداره، به این خاطر که در اروپا اگر اون برنج وارد بشه بلافاصله خریدار میره به طرف برنجی که از هند میاد یا از کشورهای از تایلند میاد یا کشورهای دیگه. بنابراین این یکی تهاتر خودش این رو تشویق میکنه که شما کالاهایی که نمیتونید به کشور دیگه بفروشید در چارچوب کالاهای کشاورزی در توافق تهاتری استفاده کنید.
یعنی اصلا ذات تهاتر اینه، یعنی کالاهای حالا اینطوری بگیم خیلی برای مخاطب هم قابل فهم باشه وازده رو اصولا مبادله میکنند و کشور.
بله دقیقا، برای اینکه اون کالایی که خوب باشه کیفیتش شما اینو میبرید بازار جهانی میدید و به جای اینکه یه جنس بگیرید یه ارز بین‌الملل میگیرید، اون ارز بین‌الملل رو هر جور که دوست داشتید در یک چارچوب رقابتی میتونید خرید کالاتون انجام بدید با قیمت خیلی مناسب‌تر. اون جایی که شما تهاتر میکنید هم دست شما بسته است در مورد کیفیت کالایی که میخرید، هم دست شما بسته است در مورد دریافتی که دارید برای کالای فروشتون. ایران نفت خواهد داد، گاز خواهد داد که اینا قابل انبار کردن هستن و خراب نمیشن، و در برابر این ما کالاهای خواهیم گرفت که کشاورزی، هم کیفیت پایین، هم این که اگر اون کالا در چارچوب لازم فروش نرفت اون کالا فاسد خواهد شد، درچه این باختش دو سویه است برای ایران.
پس از طرفی پاکستان هم نباید انتظار این رو داشته باشه که کالای درجه یک ایرانی وارد بازارش بشه. آیا اونها هم با همین چالش، با همین نگرانی روبرو هستند وقتی میگن که این یک اتفاق خوشاینده؟
نه این نیست، برای اینکه پاکستان شاملش تحریمی نیست، درچه پاکستان اون کالایی که ما میخوایم بدیم اگر کیفیتش مناسبه یا همخوان با انتظار اونها نباشه اینا میتونن بگن ما کالا رو نمیپذیریم چون مشابه اینو با کیفیت بهتر میتونیم با این قیمت از جای دیگه تهیه کنیم. در نتیجه اینجا شما این سناریو در حقیقت داستان ما اینه که با کشور شما تهاتر میکنید که اونها هیچ محدودیتی ندارن، از هر جا میتونن کالا رو بخرن، ولی کالای ما رو میخرن که دیدید تمام محدودیت ها هستیم و ما چاره دیگه نداریم جز این که از این طریق بتونیم گاز و نفت خودمون رو بازاریابی کنیم، گاز و نفت ایران رو بازاریابی کنیم. به این خاطر باز من اشاره میکنم برد این برای ایران نخواهد بود، برد این برای طرف پاکستانی خواهد بود.
اگر خیلی کوتاه بخوایم یه جنبندی بکنیم، در دراز مدت استفاده از چنین شیوهی در قبال همسایگان، حالا به ویژه پاکستان، هند و کشورهای دیگه‌ای که باهاشون رابطه تجاری داریم، چه تأثیری رو میتونه بگذاره روی بازار ایران؟
فکر اینکه بازار ایران تبدیل خواهد شد به بازاری که در اونجا کشورهای مختلف پایین ترین کیفیت کالاهای خودشون رو میتونن اونجا آزاد بفروشن. این یکی. دو، همین که ما پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که کالاهای صنعتی که در اینا وارد میشه که اینا میان مدت استفاده داره، چه برای خانوارها مثل کالاهای آشپزخانه یا کارخانه ها، اینها کیفیت بسیار نازلی خواهند داشت و این خودش اثر خواهد داشت روی توان اقتصاد ایران.
برای همونطوری که شنیدید از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد تحریم ها در بریتانیا، مسئله اساسی سر اینه که ایران قصد داره که با پاکستان سازوکار تهاتر رو پیش بگیره، چیزی که مورد تایید مقام‌های پاکستانی هم قرار گرفته و مقام‌های پاکستانی گفتن این خبر خوشایندیه و میتونه غلبه کنه بر آنچه که اونها چالش‌های ارضی نامیدند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بار دیگه یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم و می‌خوایم بپردازیم به موضوع آلودگی هوا در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 4:20 دقیقه بعد از ظهر در ایران، فرصت خوبیه که یک نگاهی از پنجره اتاقتون، محل کارتون و حتی خودروتون به هوای پایتخت، اگر در پایتخت هستید و یا در شهرهایی که الان درگیر مسئله آلودگی هوا هستن، بیاندازید. مؤسسه IQR مستقر در سوئیس که شاخص آلودگی هوای شهرها رو گزارش میکنه، روز جمعه برآورد کرده که تهران در وضعیت بسیار ناسالمه و تهران رو آلوده ترین شهر در میان همه شهرهای جهان رتبه بندی کرده. اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم درباره وضعیت امروز پایتخت که گفته میشه این وضعیت فردا هم پایدار خواهد بود و به هر حال توصیه میشه که افراد در خانه های خودشون بمونن، در گزارشی از سپیده بهکام و بعد هم نظرات شما رو در این باره با هم بشنویم.
رسانه‌ها در ایران روز شنبه 20 فروردین از تشدید آلودگی هوا به دلیل وجود ریزگردها در پایتخت خبر دادند. در گزارش اداره کل هواشناسی تهران، کیفیت هوای پایتخت با شاخص 416 در شرایطی خطرناک است که تنفس آن برای کودکان و بیماران پیامدهایی را به دنبال دارد. گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در همین باره.
شاخص آلودگی هوا وقتی بین 0 تا 50 هست شرایط پاک رو داریم، وقتی بین 50 تا 100 هست میشه گفت که قبلا بهش میگفتیم که سالم، الان میگن که بگیم قابل قبول، شرط خاصی نیست، مقدار شاخص آلودگی بالاست. اما وقتی که بیش از 100 باشه، یعنی بین 100 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس میشه، بین 150 تا 200 میشه ناسالم برای همه گروه های افراد جامعه و بالاتر از 200 دیگه میشه شاخص کاملا ناسالم و خطرناک. وقتی میگیم که بیش از 300 باشه، بین 300 تا 500 و 500 حد نهایی شاخص هست.
بنابر اعلام روزنامه همشهری، روز شنبه سامانه گرد و غباری وارد ایران شده و با ادامه این وضعیت هوای اکثر استانهای نیمه غربی، شمال و مرکز بحرانی است. بر اساس اعلام رسانه‌ها، گرد و غبار تا کنون 26 استان کشور از جمله کرمانشاه، همدان، قزوین و قم را درگیر کرده و این وضعیت دست کم تا روز یک شنبه و در مناطقی از غرب و مرکز گسترده تر خواهد شد. ویدیوهایی که توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این وضعیت بحرانی در شهرستان‌ها را به تصویر کشیده. به گفته کارشناسان سازمان هواشناسی، مبدأ سامانه ریزگردها کشور عراق است. سازمان محیط زیست در همین زمینه توضیح داده که پروژه آناتولی جنوب شرقی معروف به گاب که پروژه سدسازی وسیعی در این منطقه ترکیه است، موجب قطع بخش زیادی از حقابه رودهای دجله و فرات در عراق شده است. قطع حقابه نهایتاً موجب شده بخشی از زمین‌ها در این منطقه به منشأ گرد و غبار تبدیل شود و به همین دلیل وزش ضعیف‌ترین بادها موجب می‌شود گرد و غبار از این زمین‌ها وارد ایران شود. به نوشته روزنامه همشهری، کمبارشی سال‌های اخیر در خاورمیانه نیز به این وضعیت دامن زده و موجب شده که رکورد آلودگی 30 ساله در پایتخت ایران ثبت شود. با وجود چنین شرایطی اما دولت در این زمینه به مردم اطلاع رسانی لازم را نکرده است. موضوعی که سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به آن اشاره و تاکید کرده که ورود ریزگردها به تهران باید بین 24 تا 36 ساعت قبل پیش بینی میشد، اما اطلاع رسانی در این زمینه حتی تا چند ساعت پس از ورود ریزگردها هم انجام نشده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در عین حال تاکید تأکید کرده که دولت هم در بودجه پارسال و هم در بودجه امسال هر گونه اعتباری برای مقابله یا مدیریت ریزگردها را حذف کرده است. به دنبال وضعیت ناسالم هوا به دلیل وجود ریزگردها، رئیس مرکز اورژانس تهران از مردم خواسته از سفرهای غیر ضروری درون شهری پرهیز کنند. بانک وزارت بهداشت درخواست کرده بود که مدارس و ادارات پایتخت در روز شنبه تعطیل باشد، اما حتی مهد کودک‌ها و مدارس در مقاطع ابتدایی نیز تعطیل نشد و استاندار تهران شامگاه جمعه اعلام کرد مدارس و ادارات استان روز شنبه باز خواهد بود. یکی از شهروندان در همین زمینه در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرده از بی‌توجهی مسئولان به آلودگی هوا گلایه کرده است.
امروز شنبه است، همون شنبه‌ای که روز قبلش تهران آلوده ترین شهر جهان بود. مسئولین تهران و کشور بر این اعتقاد بودن که تهران امروز شنبه هواش عالیه، همه میتونن برن سر کار. گفتم اون نقطه شهر رو نشون دادم، این نقطه هم نشون بدم که چه هوایی داریم. به به، اصلا باید این هوا رو نفس کشید و سرطان ریه گرفت. خیلی متشکریم از شما که اینقدر نگران ما هستین، مخصوصا کودکان و نوجوانان که تو این روز باید بیان بیرون و این هوا رو تنفس کنن و مریض بشن و یه عالمه بیماری برای نسل آینده باشه.
بر اساس گزارش بانک جهانی که در آوریل 2018 منتشر شد، آلودگی هوای تهران موجب مرگ زودرس 4000 نفر و میلیاردها دلار ضرر و زیان سالانه می شود.
برای شنیدید از سپیده بهکام در خصوص وضعیت آلودگی هوا. اما شما هم نظراتتون رو برای ما منعکس کردید. محسن واحدی برای ما نوشته یه دو سه سالی بود که سر و کله ریزگرد پیدا نبود که این هم ظاهراً دلش برامون تنگ شده. علی می نویسه جان مردم آخرین اولویت. معصومه درویش اشاره میکنه به این که جالب مسابقه فوتبال رو تعطیل کردن، اون وقت دبستان ها تعطیل نشده و روی انتقادش رو به وزیر آموزش و پرورش میکنه و مینویسه وزیر بیکفایت. اما گلی مینویسه برای ما الان تهران گرد و غبار تا اونجا رفته، چطور همه دارن منعکسش میکنند اما مردم اهواز، کرمانشاه، ایلام، سنندج سالهاست همین شرایط رو داریم، دریغ از اینکه کسی اسمی از این استان ها ببره. اما در ادامه علیرضا برای ما مینویسه وسایل نقلیه به شدت فرسوده، لوازم یدکی گرون، ماشین دیر به دیر تعمیر میشه و هم برای امنیت مردم خطرناک، هم آلودگی هوا میاره، بارندگی شدیداً کم شده. اینها همه عامل آلودگی هوای ایران و تهرانه. اول انقلاب مرحوم نیکپی شهردار تهران رو اعدام کردند به جرم اینکه هوای تهران رو آلوده میکرد و تلاشی برای کاهش آلودگی نکرده. حالا چرا کسی پاسخگو نیست با اینکه در زمان شاه تهران جزو بنوشته علیرضا البته چهار پایتخت پاکیزه جهان بوده. نظرات شما بیشتر از این هاست، فرصت ما البته اندکه و در مجله شامگاهی سعی میکنم که نظرات بیشتری رو برای شما بخونم. بریم سراغ ورزش. این روزها بین سرخابی های پایتخت مسائل مختلفی در گرفته و جوری شده که عده‌ای رو به کمیته انضباطی فراخوندن و خلاصه داستان کمی قمر در عقرب. مهدی رستمپور خبرنگار و روزنامه‌نگار ورزشی برای ما بیشتر در این باره میگه.
بیانیه فدراسیون فوتبال کاملا بیانگر ضعف این فدراسیون در مدیریت فوتبال ایرانه. فدراسیونی که تصمیم نمیتونه بگیره، با سرپرست موقت اداره میشه، سرپرستی که درباره کفایت او برای اداره فوتبال ایران هم بحث زیاده. و اینکه تو بیانیه اشاره شده که تشویش اذهان عمومی، بسیاری میگن که دیگه بعد از آبان 98 تشویش اذهان عمومی وجود نداره، تو فوتبال اگر میخوان هر کاری با هم بکنن، هر بلایی هم میخوان سر هم بیارن، چه اهمیتی واقعا داره برای عموم مردم؟ حالا دوتا باشگاه بیانیه میدن، درسته که امر غیر حرفه‌ایه، ولی مفاد بیانیه ها در قالب اوقات به نظر نمیرسه که دور از واقعیت باشه. مسائلی که در فوتبال وجود داره، فسادها خصوصا در زمینه داوری، و فدراسیون پاسخی برای اونها نداره. حالا مدیر عامل‌ها رو فرا خوندن همراه با روابط عمومی های هر دو باشگاه که بگن در واقع وساطت کنن، ریش سفیدی کنن که تو رو خدا بیانیه ندید و ما تحت فشاریم، یه جوری کنار بیاین. این مدیریت هیئتی فوتبال ایران طبیعتا در هفته‌های باقی مونده لیگ این اتفاق ممکنه رخ بده دیگه، بیانیه ها کمتر بشه، ولی مشکلات به قوت پیشین خودش باقیه.
برای شنیدید از مهدی رستمپور در ارتباط با وضعیت خاصی که به هر حال فوتبال ایران باهاش درگیره، درگیری های فوتبال ایران به طور کل و ورزش ایران شاید بیشمار باشه. بهتر اینه که واگذار کنیم قضاوت رو به شنوندگان خوب رادیو فردا درباره تمام آنچه که در این مجله بعد از ظهر با هم شنیدیم و تجربه کردیم. سپاس از یکایکتون که همراه ما بودید. براتون یک بعد از ظهر آرامی رو بدور از آلودگی هوا آرزو میکنم. تا مجله شامگاهی.